در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 11 آبان 1394 برابر است با 2 نوامبر 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مهرداد قاسم فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، عیسی سرخیز روزنامه‌نگار امروز از سوی 7 مأمور سپاه پاسداران در منزلش در تهران بازداشت شد. روز دوشنبه همچنین منابع مطلع در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان نیز در این روز بازداشت شده است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، روسیه خود را برای تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آماده می‌کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، شرکت دولتی روسوبورون اکسپورت روز دوشنبه اعلام کرد که در حال آماده کردن قرارداد تحویل سامانه S-300 به ایران است. آناتولی ایسایسکین، مدیر عامل این شرکت گفت سلاح‌های پدافند هوایی و جنگ افزارهای رادیو الکترونیک مشمول تحریم‌های سازمان ملل متحد نمی‌شود. آناتولی ایسایسکین روز 5 آبان اعلام کرده بود که تهران و مسکو مسئله شکایت ایران از روسیه را به خاطر تأخیر در تحویل سامانه S-300 به شکل مثبت حل کردند و ایران از ادعای غرامت 4 میلیارد دلاری خود دست کشیده است. یکی از مسئولان شرکت روسیه مالک هواپیمای سرنگون شده در صحرای سینا میگوید عامل خارجی باعث سقوط هواپیما شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مدیران شرکت هواپیمایی کوگالی ماویا روز دوشنبه با منتفی دانستن نقص فنی و اشتباه خلبان گفت هواپیما به طور ناگهانی از کنترل خارج شده، به طوری که خلبان فرصت نیافته وضعیت اضطراری اعلام کند. به گفته وی این وضعیت نشان می‌دهد که عامل خارجی موجب سقوط هواپیما شده است. او در مورد این عامل خارجی توضیح بیشتری نداد. از سوی دیگر، مقامات مصری این احتمال را که شیئی از بیرون به هواپیما اصابت کرده باشد رد کردند. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از عربستان خواست از مداخلات بردارد. آقای روحانی روز دوشنبه در همایش سفیران ایران در خارج از کشور گفت اگر نگاه عربستان در مسائل کلی منطقه به واقعیت‌ها نزدیک شود و دست از مداخلات بردارد، بسیاری از معضلات از جمله در روابط را میتوان حل و فصل کرد. آقای روحانی افزود بازگشت ریاض از مسیر غلط به گفته او راه را برای همکاری باز خواهد کرد. پیشتر حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزارت خارجه، در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه سعودی هشدار داده بود که صبر جمهوری اسلامی را نیازماید. و در خبری دیگر، حزب عدالت توسعه ترکیه با پیروزی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه و با به دست آوردن بیش از 49% آرا 316 کرسی از 550 کرسی پارلمان را تصاحب کرد. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم حسین قویمی. و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ همینطور که در خبرها هم شنیدید، در یک روز مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان احسان مازندرانی و عیسی سرخیز روزنامه نگار در تهران بازداشت شدند. به گفته یه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از امروز تهران به طور رسمی اقداماتش برای اجرای تعهداتش در برجام را آغاز کرد. روسیه خواستار تهیه لیستی مشترک میان مذاکره کنندگان وین از سازمانهای تروریستی در سوریه شده است، لیستی که میتواند هم راهگشا و هم بنبست تازه‌ای باشد. مدیران شرکت‌های بزرگ اتومبیل‌سازی آلمان از BMW و آودی تا لوازم خانگی زیمنس در تهران. مروری بر خبرهای ورزشی و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با احمد شهید، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران در سازمان ملل. پایان بخش این مجله شامگاهی است، اگر تا پایان با ما بمانید. روز دوشنبه 11 آبان، سام حسینی از بستگان نزدیک احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، در گفتگوی با رادیو فردا تایید کرد که احسان مازندرانی در این روز در منزلش بازداشت شده است. در گفتگو با جان خاکزاد، سام حسینی از نحوه بازداشت آقای مازندرانی چنین میگوید:
احسان خوبه تنها بوده، دقیقا مثل سری قبل صبح زود مدن خونه با و خواهر هم خونه نبوده. احسان بولن و یکی دسته این خطه به خودشون بولن که موبایل خواهر معنات به خودشون برده بودن، ولی که کجا و چجوری و تنظر چه کسی مثلا برده شده رو هنوز خودمون هم نمیدونیم.
آقای حسینی، اتهامی به ایشون قبلا زده شده بود یا اینکه بدونی که اصلا ایشون اطلاع داشته باشن که چه اتهامی متوجه ایشون شده اومدن بازداشتشون کردن؟
باید دیدم اتهامی در حال حاضر خیلی مستند باشه، چون که احسان خیلی عادی به عنوان فعال روزنامه نگارش داره و به عنوان مدیر مسئول روزنامه فرهیخته مسئول هستش و کار غیرقانونی انجام نمیده، ولی شاید برمیگرده به دستگیری قبلی او در 1991 اسفند ماه که سال قبل دستگیر شد به صورت وثیق از زندان خارج شدش.
اون زمان به چه اتهامی بازداشتشون کردن؟
دقیقا مثل زمانی بود که دوش 20 تا 25 تا روزنامه نگار رو تو یک روز بازداشت کردن و همه به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با روزنامه های بیگانه، که احسان اون مدت یه مدتی رو خارج از کشور بود و به اتهام اینکه با روزنامه ها و خبرگزاری های خارج از کشور مثل BBC و رادیو فردا و غیره ارتباطش گفت که اصلا چیزی نوجود نداشته.
آقای حسینی، البته امروز ما مطلع شدیم، احتمالاً شما هم مطلع شدید، که آقای عیسی سحرخیز رو هم بازداشت کردن. شما رابطه‌ای بین بازداشت آقای سحرخیز و آقای احسان مازندرانی نمی‌بینید؟
دقیقاً من تقریبا صبح با خبر بازداشت آقای سحرخیز خواب بیدار شدم و بعدش هم چند تا پیام روی صفحه فیسبوک هم گرفتم که آیا بازداشت احسان حقیقت داره و وقتی تا اون لحظه خبر نرسیدم. خیلی جالب بود که دوستم میگفت که خبر حقیقت داره، که بعد با پیدایی که من کردم که نه، این خبر گویا صحت داره متأسفانه. خودم به این تام فکر کردم که چه چه مشترکی میتونه باشه بین احسان مادری و آقای سحرخیز. سعید نیستش، هر چیزی امکان داره. میگم تا موقع من هنوز از خبر دقیق حالتم چیزی نمیتونم بگم.
سام حسینی بود از بستگان نزدیک احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، که امروز بازداشت شده. این گفتگو رو همکارم جان خاکزاد انجام داده. اما در این حال عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، هم امروز دوشنبه در منزلش در تهران بازداشت شده. آقای سحرخیز پیش از این در تیر ماه سال 1388 هم بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 3 سال زندان محکوم شد، که این حکم در سال 1390 زمانی که او در زندان بود به 5 سال زندان افزایش یافت. این روزنامه‌نگار در سال 1392 سرانجام آزاد شد. مهدی سحرخیز، فرزند این روزنامه‌نگار، درباره بازداشت پدرش به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
اونطوری که من میدونم 6 مرد و 1 زن از طرف سپاه امروز ساعت 7 صبح به خونه رفتن با یک حکمی که در اون حکمی مثل این که گشتن خونه بوده و همینطور بازداشتش پدرم که مثل این که به صورت خیلی محترمانه اومدن و گفتن ما شما رو باید ببریم و خونه رو بگردیم.
آیا اتهامی متوجه پدر شما شده از طرف اونها؟ حکمی داشتن بر اساس اون؟
جرم هایی که اومدن و گفتن، یکیش توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و تبانی برای تجمع.
شما نظرتون راجع به اتهاماتی که متوجه پدر شما شده چیه؟
به نظر میاد با نزدیک شدن انتخابات آن کشور رو یواش یواش توری بکنن، که کلن همون مقدار کمی که ریاست جمهور هم قدرت داره داشته بشه و تمام این فعالین و اینا بازداشت بشن و این دم انتخابات محیط فعالیت کمتر بشه تا بتونن هر این ضربه‌ای که توی انتخابات قبلی خوردن جبران بکنن و مجلس و مثل قبل و همینطور مجلس خبرگان رو از دست ندن تا بتونن همون به صورت دیکتاتوری کشور رو بگردونن.
آیا پدر شما پیشبینی میکرد که بازداشت بشن دوباره؟
من از روزی که پدرم آزاد شد گفتم که اگه میشه برو دنبال پاسپورت و اینا که بتونی برای خروج اقدام بکنی، ولی خودشون میگفت که نه، اینا نمیخوان که من بتونم برم جایی یا بخوام کاری بکنم، همش دنبال بهانه هستن که بخوام منو بازداشت بکنن. ولی به صورت این که حتما میدونست نه، چیزی نبود که بگه که من الان فردا یا پس فردا بازداشت میشم. آخرین دفعه که با هم صحبت کردیم صحبتی از بازداشت نبوده.
خواسته شما چیه از مقام های جمهوری اسلامی ایران؟
طبعاً ایشون باید آزاد بشه، ایشون طبق اصل 23 قانون اساسی آزاده که نظرش رو بگه و به خاطر نظرش نباید بازداشت بشه. هیچ چیزی نگفته که خلاف اصل 23 قانون اساسی باشه، به جز اون دلیلی برای بازداشت نداره. بعد هیئت اگرم حکم هست یا اتهامی هست باید داده بشه و بعد دادگاهی زیر نظر هیئت منصفه انجام بشه و چون اتهام مطبوعاتی هستش و اون موقع این هیئت منصفه باید نظر بده. این اتفاق در مورد بازداشت قبلشون هم نیفته دیگه، بخواد در مورد الان بیفته. جدا از اون هم ایشون گفتن که از روزی که بازداشت بشن اعتصاب تر شروع میکنن و بعد دو هفته یواش یواش قرصایی که بازداشت قبلیشون باعث شده هر روز بخورن اون هم قطع میکنن تا روزی که دوباره آزاد بشن.
فرزند عیسی سرخیز، مهدی سرخیز بود در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. و اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه به طور رسمی از شروع اقدامات تهران برای اجرای برجام، برنامه جامع اقدام مشترک در اجرای توافق هسته‌ای خبر داد. اقداماتی که با واکنش برخی نمایندگان مجلس روبرو شده. بابک غفوری آذر در همین باره گزارش می‌دهد.
تایید رسمی انجام اقداماتی از سوی ایران برای اجرای برجام. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به ژاپن سفر کرده در گفتگو با خبرگزاری کیودو این کشور گفته است که ایران اقدامات مقدماتی برای اجرای برجام را آغاز کرده است. او در این باره توضیح داده است که ایران در حال کاستن از تعدادی از سانتریفیوژهایش در تأسیسات هسته‌ای نطنز و فردو است. او البته اضافه کرده است که اجرای کامل توافق هسته‌ای به زمان احتیاج دارد. این صحبت‌ها ساعتی بعد با توضیحات سخنگوی سازمان انرژی اتمی در تهران تکمیل شد. بهروز کمالوندی گفت که اقدامات ایران بیش از یک هفته است که آغاز شده است. او گفته است که اجرای این اقدامات پس از ابلاغ قانون اجرای برجام از طرف رئیس جمهوری ایران آغاز شده است. یک روز پیش از این صحبت‌ها عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از آغاز روند اجرایی شدن برجام خبر داده بود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی درباره این صحبت‌ها می‌گوید انتظار می‌رفت دولت ایران به سرعت اجرای برجام را آغاز کند.
انتظار می‌رفت که ایران به سرعت در جهت اجرای مفاد برجام حرکت بکنه و به نظر میاد دولت ایران این کار رو شروع کرد، ولی از طرف دیگه اخبار دیگه نشون میده که این کار قدری با تأخیر مواجه شده. مثلا همین صحبت‌های آقای صالحی چنان که خبرگزاری ایرنا اونو منتشر کرده از آغاز مقدمات کاهش و سانتریفوژها حرف میزنه و نه اینکه به صراحت بگه که این برداشتن این سانتریفیوژا شروع شده. دلیل اون هم اعتراضی است که نمایندگان تندرو مجلس به شروع این کار کرده بودند قبل از اینکه اون کمیته نظارت تشکیل بشه. همینطور خبرهای دیروز حاکی از اینه که آقای عراقچی که گفته بود که تا پایان امسال امیدوار هست که اجرای برجام شروع بشه یا به مرحله اجرا برسیم، در سخنان دیروز خودش این مسئله رو به اوائل سال آینده موکول کرده. بنابراین به نظر میاد اگرچه دولت مصمم بوده که اجرای برجام رو شروع بکنه و از نظر رسمی هم شروع کرده، اما در عمل تندروها موفق شدند اجرای این برنامه رو تا حدی به تأخیر بندازن، حداقل در حد یکی دو هفته تا اینجا.
شروع اقدامات دولت ایران در اجرای برجام با واکنش‌هایی هم روبرو شده است. روز دوشنبه همزمان با اظهارات علی اکبر صالحی در ژاپن، 20 نماینده مجلس ایران که به جریان معروف به جبهه پایداری نزدیک هستند، در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار توقف این اقدامات شدند. آنها در تذکرشان گفتند که از 2 روز پیش چند پیمانکار برای جمع‌آوری سانتریفیوژهای فوردو وارد این سایت شده و شروع به جمع‌آوری سانتریفیوژها کردند. آنها گفتند چون هنوز بند اول از شروط 9 گانه رهبر جمهوری اسلامی ایران محقق نشده است، نباید اقدامات ایران آغاز شود. اشاره این نمایندگان معترض به نامه چندی پیش آیت الله خامنه ای به حسن روحانی است که در آن آقای خامنه ای با شروطی مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره اجرای برجام را تایید کرده بود. از جمله این شروط که نمایندگان مجلس هم در تذکرشان به آن اشاره کردند، نامه کتبی رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا در لغو تحریم هاست. شرطی که مذاکره کنندگان ایرانی تلویحاً گفتند از نظر آنها اجرا شده است. از جمله عباس عراقچی هفته گذشته در این باره به تلویزیون دولتی ایران گفته بود:
رئیس جمهور آمریکا دستورات لازم رو داده، این دستورات هم در فدرال رجیستر ثبت شده، شکل قانونی لازم رو پیدا کرده. ما در حال البته مطالعه بیشتر حقوقی این دستور رئیس جمهور آمریکا هستیم که مطمئن بشیم که اون خواسته ای که ما داشتیم و مورد تاکید مقام معظم رهبری واقع شده هم رعایت شده باشه.
علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل تذکر اخیر نمایندگان معترض مجلس ایران چنین میگوید:
به هر حال سیاست آقای خامنه‌ای در اون نامه خودش به آقای روحانی این بود که به تندروها بگه که اونها کاملا کنار گذاشته نشدن و از طریق ایجاد اون کمیته نظارتی تا حدی به تندروها این اطمینان خاطر رو بده که همچنان میتونن بر کار دولت نظارت بکنن و این بی تأثیر نیست در اینکه باز هم در مراحل بعدی تندروها بتونن به نحوی دولت رو با اختلال در اجرا مواجه بکنن. ولی به نظر میاد اگر کار به مرحله لغو تحریم ها برسه، اون وقت برای تندروها مقابله بیشتر با اقدامات دولت دشوارتر خواهد.
بر اساس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5+1، تهران پذیرفته است که تعداد سانتریفیوژ های نسل اولش را در تأسیسات غنیسازی نطنز به 5060 عدد و سطح غنیسازی را به 3.67% برساند. در تأسیسات غنیسازی فوردو هم قرار است 1044 سانتریفیوژ نسل اول باقی بماند. سانتریفیوژهای اضافی این مراکز باید با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی از مدار فعالیت خارج شوند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. یک هیئت اقتصادی 100 نفر از آلمان که به ایران سفر کرده، روز گذشته یک دفتر نمایندگی جهت گسترش روابط بازرگانی در تهران افتتاح کرد. پیش از این هم ایران یک مرکز اقتصادی در شهر برلین راه اندازی کرده بود. در این هیئت اقتصادی که به تهران آمده، علاوه بر رئیس شرکت زیمنس، شماری از مدیران صنایع خودروسازی آلمان از جمله BMW و آدی و مان هم شرکت دارند. در این باره بیشتر از شهرام میریان بشنوید.
5 روز پس از توافق اتمی کشورهای 5+1 با ایران در شهر وین، آلمان اولین کشوری بود که یک هیئت اقتصادی به سرپرستی زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، راهی تهران کرد. پس از این دیدار، چند ایالت آلمان هم که هر یک نقش پررنگی در اقتصاد این کشور دارند، سفر مشابهی را به ایران انجام دادند. هیئت اقتصادی 100 نفره از ایالت بایرن آلمان تازه ترین گروهی است که وارد تهران شده تا زمینه گسترش بیش از پیش مناسبات تجاری خود را پس از رفع تحریم‌های کامل فراهم کند. خانم ایلزه آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان که سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرده که پس از گذشت 10 سال از انزوای ایران، در بهار سال آینده تحریم‌ها علیه این کشور گام به گام برطرف و راه برای برقراری روابط نوین اقتصادی هموار شود. با این حال اما، به نوشته روزنامه‌های آلمان، روند لغو تحریم‌ها علیه ایران نیاز مبرم به انجام وظایفی دارد که بر پایه توافق شهر وین ایران باید مو به مو اجرا کند. یکی از هدف‌های اصلی دیدار هیئت اقتصادی آلمان از ایران راه اندازی یک دفتر نمایندگی جهت گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی بود که روز یکشنبه چنین نهادی در تهران گشایش یافت. این هیئت اقتصادی پیش از این هم دو دفتر مشابه در شهرهای بروکسل و نیویورک باز کرده بود. از آنجا که نرخ بیکاری در میان طبقه تحصیل کرده و جوان در ایران بسیار بالاست، به نوشته روزنامه‌های آلمان، ایران امیدوار است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی امکاناتی برای کارآفرینی و ایجاد شغل‌های تازه فراهم کند. هیئت 100 نفره اقتصادی آلمان که در حال حاضر در تهران به سر می‌برد، دیدار با وزیران انرژی، نفت و ترابری ایران را در دستور کار دارد. دیدار این هیئت اقتصادی از تهران تا چهارشنبه این هفته ادامه می‌یابد. پیش از این هم هیئت‌های بلندپایه‌ای از دو ایالت دیگر آلمان، نیدرزاکسن و بادن-وورتمبرگ راهی ایران شده بودند. در این دو هیئت اقتصادی هم شماری از نمایندگان صنایع نفت و گاز، ماشینسازی، الکترونیک، تأسیسات آب آشامیدنی و فاضلاب، دفع زباله و بازیافت آن، معدن، داروسازی و تغذیه هم شرکت داشتند. صادرات آلمان به ایران در سال گذشته 2,400,000,000 یورو بوده و آلمان در تلاش است این مبلغ را تا 4 سال آینده به 10,000,000,000 یورو برساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ده ها گروه در جنگ داخلی سوریه دخیلند، گروه هایی که هر کدام از حمایت کشورهای مختلف جهان هم برخوردارند. ایران، روسیه، کره شمالی و مصر از نیروهای وابسته به بشار اسد حمایت می کنند. قطر، ترکیه، عربستان سعودی، فرانسه و هلند هم حامی نیروهای مخالف بشار اسدند. کانادا، بریتانیا، بحرین و امارات هم حمایتگران خودمختاران کردند. حال سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه میگوید که در نشست وین توافق شده تا گروهی از متخصصان فهرست مشترکی از نام گروه‌های تروریست در سوریه تهیه کند. اقدامی که مشخص نیست تا چه میزان عملی و مهمتر از آن تأثیرگذار در آینده سوریه بحران زده باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
سوریه، کشوری محاط میان ترکیه، لبنان، عراق و اردن، کشوری که 4 سال جنگ داخلی آن را تکه تکه و جمعیت 18 میلیونیش را آواره و خانه به دوش کرده است. 4 گروه اصلی همراه با 10 انشاب طی جنگ داخلی 4 ساله در سوریه با یکدیگر جنگیدند. نیروهای وابسته به دولت و بشار اسد و متحدانش، شبکه القاعده سوری و مخالفان دولت بشار اسد، خودمختاران کرد و گروه خلافت اسلامی یا همان داعش همراه با متحدانش. این گروه ها علاوه بر انشعابات و متحدانشان از حمایت کشورهای دیگر جهان نیز برخوردارند. هر کدام از این گروه ها دیگری را تروریست می نامد. بیش از 1 ماه است که روسیه عملیات نظامی را در خاک سوریه آغاز کرده. بهانه حضور گروه داعش در سوریه است. با این همه تقسیم گروه‌های معاند در سوریه به 2 گروه ساده انگاران است. همین مشخص نبودن گروه‌های تروریستی و اختلافات ایدئولوژیک بر سر این نامگذاری سبب شد کشورهای شرکت کننده در نشست وین تصمیم بگیرند که از متخصصان دعوت کنند تا در نشستی 1 فهرست واحد از نام گروه‌های تروریستی در سوریه تهیه کنند. این خبری است که خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز یکشنبه به نقل از ماریا زاخاروا، سخنگوی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه منتشر کرده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر امور منطقه مقیم ترکیه، اما در قید این نام ها نیست و نگاه دیگری دارد. او از انقلاب مردم سوریه حرف می زند که از چندین سال پیش و پیش از پدید آمدن این گروه های تروریستی در سوریه آغاز شده. به زعم آقای هاشمیان باید روی خواسته های مردم سوریه متمرکز شد، نه تهیه چنین فهرست هایی.
گروه های تروریستی 1-2 سال پیدا شدند، در حالی که انقلاب مردم سوریه بر ضد بشار اسد 4-5 سالی که آغاز شده. بنابراین اگر واقعا اونجا میخوان کاری صورت بگیره، بایستی بیان کارهای ریشه‌ای، به خصوص در مورد اینکه مردم سوریه چی میخوان. اگر واقعا هدفشون انتخابات هست، همونطور که مطرح کردن، یک پروسه مهم و در یک مدت بسیار معین برای انتخابات مشخص کنن و اونو به اجرا بذارن. این که وارد مسائل لیست گروه‌های تروریستی بشن وقت تلف کردن.
اما چطور ممکن است که گروه‌های نظیر جبهه النصره در سوریه بحران زده سلاح زمین بگذارند و در انتخابات شرکت کنند؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر امور منطقه.
نیازی نیست که جبهه النصره یا یک گروه دیگه بیاد نماینده معرفی کنه، بلکه سازمان ملل یک پروسه انتخابات واقعی، نه انتخاباتی که علی خامنه ای یا بشار اسد میخواد برگزار کنه، یک انتخابات واقعی، اون موقع هر چی که مردم انتخاب کردن بایستی پذیرسته بشه. البته برای بهبود امور بایستی ابتدا از قانون اساسی شروع بشه، یک قانون اساسی نوشته بشه، بر اون رای بشه و در مورد بشار اسد هم یک رفراندوم برگزار بشه.
اما از آن سو علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر امور سیاسی مقیم آمریکا، این نامگذاری و خط‌کشی را از خواسته های نشست وین می‌داند، اما در نهایت معتقد است که تنها راه حل بحران های سیاسی در سوریه اراده سیاسی قدرت های منطقه است و بس.
حل مسئله سوریه بستگی به اراده سیاسی قدرت های بین‌المللی داره که درگیر در منطقه و در این حال میزان نفوذشون بر روی گروه هایی که در روی زمین دارن در سوریه عمل. من الان نمیبینم که عربستان تمایلی داشته باشه که سوریه به یک راه حل سیاسی دست پیدا کنه، چون یک پکیجی است که به استراتژی کلی عربستان مربوط میشه. بعید میدونم عربستان که یکی از طرفهای مهم درگیره بخواد به یک راه حل سیاسی تن در بده.
برخلاف حسن هاشمیان، علیرضا نامور حقیقی معتقد است که پرداختن به انتخابات در سوریه نیز در شرایط فعلی بی‌نتیجه است.
در وضعیت کنونی به خاطر اینکه مخالفین اتحاد ندارن، رهبری ندارن و یک چهره واحدی نمیتونن مطرح کنن چون تعارض بینشون زیاده، در چنین وضعیتی حتی به صورت انتخابات ممکنه بشار اسد، یک نیروی وابسته به بشار اسد مربوط به دولت فعلی سوریه، برنده انتخابات باشه.
اما اینکه تهیه فهرستی از گروه‌های تروریستی تا چه میزان میتواند به مردم جنگ زده سوریه کمک کند، در میان تحلیلگران جای بحث و سوال جدی است.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید از آنچه که در سوریه میگذرد. و اما در ادامه نگاهی کنیم با آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
خبرگزاری‌های داخل ایران روز دوشنبه از اخراج بازیکن تیم والیبال پیکان از جام باشگاه‌های جهان به دلیل آزار جنسی یک پیشخدمت زن در هتل محل اقامت این تیم در برزیل خبر دادند. سایت تابناک از این بازیکن به عنوان رس سات نام برده و نوشته تعرض به پیشخدمت هتل در آسانسور رخ داده که توسط دوربین ضبط شده و پس از بررسی توسط مسئولان برگزاری مسابقات بازیکن سرشناس ایرانی اخراج شده است. تیم والیبال پیکان به عنوان نماینده ایران و قهرمان آسیا در جام باشگاه‌های جهان شرکت کرد و دو روز پیش به عنوان چهارمی این مسابقات دست یافت. تیم فوتبال استقلال خوزستان پدیده این فصل لیگ برتر برای برپایی یک اردوی تدارکاتی 5-6 روزه روز چهارشنبه راهی امارات می شود. استقلال خوزستان با درخشش در فصل جاری جام خلیج فارس در حال حاضر بعد از همنام تهرانیش در رده دوم جدول رده‌بندی ایستاده. عبدالله ویسی سرمربی آبی‌های خوزستانی در گفتگو با سیما با تأکید بر اعتماد به بازیکنان مستعد و جوان در مورد استفاده برخی از باشگاه‌ها از بازیکنان گران و بی‌تأثیر خارجی گفته:
تمام بازیکن خارجی ما باید کیفیت بازیکن ما رو داشته باشن تا بتونن واقعا به فوتبال ما کمک کنن. این که بازیکن بیاریم یک میلیارد و نیم هزینه‌اش کنیم، پولی مملکت رو بدیم، ولی متأسفانه کارایی صفر.
تیم استقلال خوزستان همچنین با 4 گل خورده در 11 بازی لیگ برتر بهترین خط دفاع را تا اینجای کار به نمایش گذاشته است. بازی مهم فوتبال باشگاهی یکشنبه شب اروپا در سری آ ایتالیا رقم خورد. آس میلان لاتسیو در ورزشگاه المپیک شهر روم که در نهایت میلان با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید و در رده ششم جدول قرار گرفت. دیشب همچنین ناپولی با توقف بدون گل در زمین جنوا فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست داد. هفته 11 هم سری آ امشب با دو دیدار کیو و ورونا با سامپدوریا و پالرمو با امپولی به پایان میرسد. در جدول فیورنتینا و اینتر میلان هر دو با 24 امتیاز در رتبه های اول و دوم ایستادند. و در 17 دور از مسابقات جایزه بزرگ اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2015 که شب گذشته در مکزیک انجام شد، نیکو روزبرگ آلمانی از تیم مرسدس مسیر 305 کیلومتری را در مدت 1 ساعت و 42 دقیقه و 35 ثانیه پیمود و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. لوئیس هامیلتون بریتانیایی هم تیمی روزبرگ در سکوی دوم ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران است. در میانه در واقع در بخش آخر مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ هستید. بیش از این که این مجله رو، این مجله شامگاهی رو، همینطور که پیش از این هم گفتم، با گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران در سازمان ملل به پایان ببرم، از شما میخوام که باز هم همراه بشید با ما تا نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگربار. عیسی سرخیز روزنامه نگار امروز از سوی 7 مأمور سپاه پاسداران در منزلش در تهران بازداشت شد. مهدی سرخیز فرزند این روزنامه نگار با اعلام این موضوع به رادیو فردا گفت که پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبانی برای تجمع بازداشت شده است. روز دوشنبه همچنین منابع مطلع در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، نیز در این روز بازداشت شده است. احسان مازندرانی پیش از این در دوم اسفند ماه سال 91 نیز، زمانی که خبرنگار روزنامه اعتماد بود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و زندانی شده بود. روسیه خود را برای تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آماده می کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، شرکت دولتی روسوبورون اکسپورت روز دوشنبه اعلام کرد که در حال آماده کردن قرارداد تحویل سامانه S-300 به ایران است. آناتولی ایسایسکین، مدیر عامل این شرکت، گفت سلاح‌های پدافند هوایی و جنگ‌افزارهای رادیوالکترونیک مشمول تحریم‌های سازمان ملل نمی‌شود. آقای ایسایسکین روز 5 آبان اعلام کرده بود که تهران و مسکو مسئله شکایت ایران از روسیه را به خاطر تأخیر در تحویل سامانه S-300 به شکل مثبت حل کردند و ایران از ادعای غرامت 4 میلیارد دلاری خود دست کشیده است. در خبری دیگر، یکی از مسئولان شرکت روسی مالک هواپیمای سرنگون شده در صحرای سینا میگوید عامل خارجی باعث سقوط هواپیما شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مدیران شرکت هواپیمایی کوگالی ماویا روز دوشنبه با منتفی دانستن نقص فنی و اشتباه خلبان گفت هواپیما به طور ناگهانی از کنترل خارج شده، به طوری که خلبان فرصت نیافته وضعیت اضطراری اعلام کند. به گفته وی، این وضعیت نشان می‌دهد که عامل خارجی موجب سقوط هواپیما شده است. او در مورد این عامل خارجی توضیح بیشتری نداد. از سوی دیگر، مقام‌های مصری این احتمال را که شیئی از بیرون به هواپیما اصابت کرده باشد را رد کردند. پرواز چارتر هواپیمای ایرباس شرکت روسیه کوگالی ماویا که از شرم الشیخ عازم سنت پترزبورگ بود، بامداد شنبه بر فراز صحرای سینا سقوط کرد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از عربستان خواست از مداخلات دست بردارد. آقای روحانی روز دوشنبه در همایش سفیران ایران در خارج از کشور گفت اگر نگاه عربستان در مسائل کلی منطقه به واقعیت آن نزدیک شود و دست از مداخلات بردارد، بسیاری از معضلات از جمله در روابط را میتوان حل و فصل کرد. آقای روحانی افزود بازگشت ریاض از مسیر غلط به گفته او راه را برای همکاری باز خواهد کرد. پیشتر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه سعودی هشدار داده بود که صبر جمهوری اسلامی را نیازماید. آقای قاسمفر،
سپاسگزارم حسین قویمی و آخرین خبرهای ایران و جهان که او مرور کرد. و اما در ادامه برنامه اختصاصی رادیو فردا با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران در سازمان ملل پخش خواهد شد. این تذکر رو هم بدم که به طور معمول روز دوشنبه مجله شامگاهی پایان این مجله رو با برنامه نمای دور نمای نزدیک که ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا است و گفتگویی با نویسندگان و مترجمان و شاعران به پایان میبریم. اما این هفته استثناءً این برنامه رو نخواهیم داشت. هفته آینده دوشنبه باز هم با برنامه نمای دور با شما خواهیم بود، اما این بار گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با احمد شهید.
احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شرکت می کند و به سوالات نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن پاسخ می دهد.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
هلو؟ یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اجازه بدین که نخستین پرسشم رو در مورد استقلال کار شما بپرسم. آیا شما در جمع‌آوری اطلاعات مستقل هستین و علاوه بر سازمان‌های مدافع حقوق بشر از دولت‌ها هم اطلاعات دریافت می‌کنین یا نه؟
My information is not sourced to governments other than the government of Iran, and that is because I have to report on the actions of that particular government.
اطلاعات من از هیچ دولتی جز دولت ایران تهیه نمی شود، برای اینکه من درباره اعمال این دولت گزارش می دهم. اگر گزارش درباره تحریم ها بود، البته که از انتشارات و مدارک دولتی که تحریم ها را اعمال کرده استفاده می کردم. من به دنبال همکاری با دولت ها نیستم. منابع اطلاعات من اشخاص در سراسر ایران و ایرانیان خارج از کشورند که مدعی اند حقوقشان پایمال شده، ولی بخش بزرگی از منابع اطلاعات من گزارش‌هایی است که توسط دولت ایران منتشر می‌شود، مانند لوایحی که در مجلس بررسی و یا تصویب می‌شوند، یا گزارش‌های دولتی درباره سیاست‌هایش و یا گزارشی که از سوی نمایندگی سازمان ملل در آنجا تهیه شده. به طور کلی تنها دولتی که منبع اطلاعاتی من محسوب می‌شود دولت ایران است و منابع مستقل. در این زمینه من اصول جهان شمول حاکم بر درستی گزارش ها و همچنین کالبد شکافی و آسیب شناسی گزارش ها را به دقت مد نظر قرار می دهم.
شما اخیراً اظهار امیدواری کردین که بعد از توافق هسته‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا بکنه. این خوشبینی و امیدواری شما تا چند اندازه است؟
Well, the first thing to note is that the nuclear agreement is a major milestone.
نخست باید توجه داشته باشیم که توافق اتمی نقطه عطف مهمی در روابط ایران با جامعه جهانی است و البته گفتمان حقوق بشر بخشی از روح این توافق محسوب می شود. اعمال تحریم ها برای مدتی طولانی پیامدهای هولناکی بر امر حقوق بشر داشت. حتی برخی از مواردی که شامل تحریم ها نمی شدند آنچنان که باید کاران نبودند. بنابراین با برداشتن تحریم ها آثار آن هم پایان می‌گیرد و تسکینی برای مردم فراهم می‌شود. البته برای دولت هم راه‌های جهت دستیابی به چنین امری فراهم می‌شود. به این ترتیب تسکین فوری از برخی آثار ناگوار رژیم تحریم‌ها به وجود می‌آید که این خود به بهبود وضع می‌انجامد.
ولی اخیراً در میان 800 اعدامی که شما در گزارشتون ذکر کردین، در ایران دو جوان هم اعدام شدند. اونها موقع ارتکاب جرم نوجوان بودند. سازمان‌های بین المللی و همینطور آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل مانند شما اعدام این دو نفر رو به شدت محکوم کردند. آیا شما هیچ گونه توضیحی از جانب دولت ایران در توجیه این مجازات‌ها دریافت کردین؟
Well, you know, I'm under no illusion as the scale and scope of challenges in the country and the rights violations occurring there. And
من در برابر چالش‌هایی که از نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد، دچار هیچ گونه توهم و خیال پردازی نیستم. بخش عمده‌ای از گزارش من به موضوع اعدام‌ها و از آن جمله اعدام نوجوانان اختصاص دارد. من به کرات با دولت ایران مکاتبه می‌کنم، نگرانی‌ها را ابراز می‌کنم و پرسش‌هایی را با مقام‌ها در میان می‌گذارم. به موضوع تضمین‌های بین‌المللی و قوانین جهانی اشاره می‌کنم که بر چنین شرایطی اطلاق می‌شوند. در پاسخ آنها به قوانین اشاره می‌کنند که بر بسیاری از این پرونده‌های اعدام هم حاکم است. برخی از مسائلی را هم که من مطرح می‌کنم از منظر قانون اساسی است. از طرفی تعهدات دولت ایران را در چارچوب قوانین بین‌المللی یادآور می‌شوم که ناظر بر این گونه استانداردها در زمینه حقوق نوجوانان و کودکان است.
Iran is obligated under international law to uphold certain standards. Iran is party to the Child Rights Convention, and it's customary law actually not to execute minors. And Iran has to be bound, is bound by these commitments.
آقای شهید، گزارش شما گستره وسیعی از نقض حقوق بشر در ایران رو شامل میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که گزارش شما فاقد اعتباره به دلیل اینکه منابع اطلاعات شما معتبر نیستند. پاسخ شما چیه؟
Well, I think they are not looking close enough as to what I'm sourcing, because I have maintained that a lot of my reports come from published Iranian sources.
فکر می‌کنم درباره آنچه من صحبت می‌کنم تردیدی وجود ندارد، چرا که من همواره این اصل را حفظ کردم که منبع بسیاری از گزارش‌هایی که ارائه می‌کنم اطلاعات منتشر شده از جانب دولت ایران است. قوانینی که اعدام نوجوانان را منع نمی‌کند، این ادعایی از جانب من نیست که در ایران قانون حفاظت از حقوق کودکان وجود ندارد. در مواردی خود دولت ایران گزارش‌ها را منتشر می‌کند. از این رو ادعایی ساختگی در میان نیست. گزارش‌ها از منابع معتبر و بیش از یک منبع معتبر تهیه می‌شود و بر پایه داده‌های واقعی هیچ گونه لغزش و خطایی در گزارش من وجود ندارد. بنابراین بحث بر سر اینکه گزارش‌های من فاقد اعتبارند قابل درک نیست. دولت ایران می‌گوید که چرا من تمام منابع اطلاعاتی خود را فاش نمی‌کنم. باید بگویم که طبق مقرراتی که در سازمان ملل حاکم است و بر اساس اصول بین‌المللی که رایج است، شما نمی‌توانید به عنوان مقامی مسئول منبع اطلاعات خود را فاش کنید. در ایران کسانی که اطلاعاتی را ارائه می‌کنند به بهانه اقدام علیه کشور کیفر می‌بینند. به این ترتیب من در قبال دولت ایران تعهدی برای انتشار منابع خود ندارم، ولی می‌توانم اطلاعات خود را در اختیار همکارانی قرار بدهم که مسئولیت و مأموریت مشابه دارند و این کار را می‌کنم. منابع اطلاعات من بسیار معتبرند و این خبر هم از طریق همین منابع تهیه شده که دولت ایران کارنامه بلند بالایی از اعدام ها دارد که تعداد 800 تن را رقم می زند.
It's a figure they should not be quibbling about the figure. They should be looking at the underlying consequences and the causes of those actions.
از طرفی بعضی از منتقدان میگن که گزارش شما به مجمع عمومی خالی از توصیه‌های لازمه. این منتقدان انتظار دارن که در جهت اقدام سازمان ملل شما به مجمع عمومی توصیه‌هایی بکنین. آیا چنین کاری در چارچوب وظایف شما محسوب میشه؟
I think it's a measure of my independence that there is widespread criticism either for being too soft or being too hard. I think I'm getting the middle right here.
این انتقادهای گسترده از هر دو سو نشانه میزان استقلال عمل من است. ببینید، سازمان ملل متحد نهادی متشکل از کشورهای عضو است و در زمینه حقوق بشر از آغاز تشکیل این نهاد بین المللی توافق شده که هیئت‌های مستقل به بررسی واقعیت‌ها در کشورهای عضو بپردازند. اگرچه در چارچوب منشور ملل متحد این سازمان می‌تواند در شرایطی به شیوه مؤثر در امور کشورها دخالت کند، ولی به طور کلی ماده صریح و پیشبینی شده‌ای در این زمینه وجود ندارد. بر عهده کشور مورد نظر است که اصول حقوق بشر را رعایت کند. بنابراین توصیه اقدامات شدید لزوماً امتیازی را به ویژه در عرصه حقوق بشر تأمین نمی کند.
Is not necessarily going to be advantageous in realizing human rights.
اما آخرین پرسشم آقای شهید این که فکر میکنین که سال آینده در چنین موقعی وضعیت حقوق بشر در ایران متفاوت از امروز خواهد بود؟
I am always hopeful of positive outcomes for the world and by Iranian people. Mind you, I represent the efforts of a lot of Iranian people who seek to articulate.
من همیشه نسبت به آینده مردم ایران امیدوارم. من معرف تلاش‌های بسیاری از ایرانیانی هستم که نگرانی‌های عمده‌ای از رنج‌ها و نقض حقوق بشر دارند. من همواره امیدوار هستم که مردم ایران به جهان واقعی سهم ارزنده‌ای عرضه خواهند کرد. با این حال من در یک رویای ذهنی به سر نمی‌برم. می‌دانم که چالش‌ها وجود دارند و تغییر و دگرگونی بسیار آرام صورت می‌گیرد. بنابراین تغییر گسترده‌ای را در یک سال آینده پیش‌بینی نمی‌کنم. ولی به رغم روندی که در حال حاضر حاکم است، احتمالاتی را میتوان تصور کرد که در آن فرصت‌های تغییر و بکارگیری مکانیزم تعامل از جانب دولت ایران میسر شود.
Ways to, you know, undermine the mandate or wind down the mandate as soon as they can. I think that might change moving forward.